در ادامه با یک میزگرد با شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد عمیق‌تر به آغاز حالا این فرایندی که داره شکل میگیره، اینکه حالا چند میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران باید آزاد بشه به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، تا در نهایت پنج زندانی دو تابعیتی بتونن مجوز خروج از ایران رو به دست بیارن. اما آنچه که وقتی نگاه می‌کنیم به نوشته‌های شما که برای ما در شبکه‌های اجتماعیمون نوشتید یا برای همکاران من ارسال کردید، مثلا زهرا میگه پول‌هایی که می‌گیرید کجا خرج می‌کنید، یا برخی نگران هستن که خب این پول‌ها، مثلا مثل هادی برای ما نوشته خوش به حال کانادایی ها، پولهای آزاد شده فردا توسط آقازاده ها سر از کانادا در میاره، خوش به حال بچه های آقازاده ها، پول ملت ایران فقط برای عده‌ای، بقیه با پول آزاد شده بیگانه اند. یا در یک جای دیگه ما شاهد این هستیم که نگاه افراد به شرایط خاصیه که ایران درش به سر میبره و زمان بندی این آزادی ها رو هم، حالا آزادی احتمالی بهتر بگیم، مد نظر قرار دادن. در اینجا همراه میشیم با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، و همچنین در کنار آقای وحشیته همراه هستیم با عبدالرضا احمدی، دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین، که ما رو همراهی میکنند. آقای وحشیته از مسکو و آقای احمدی از آلمان با ما همراه هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمانمون و اجازه بدید که از آقای احمدی آغاز کنیم. آقای احمدی، همونطوری که میبینیم شاید مناقشه اصلی در داخل خود ایران هم برمیگرده به مسئله نحوه بهره برداری از منابع و دارایی های مالی که توقیف شده بودند، و به نوعی در صحبت های آقای باقری کنی هم چیزی رو که ما میبینیم اینه که میگه که این جمهوری اسلامیه که در نهایت تصمیم میگیره که این پول ها در کجا و در چه شرایطی مصرف بشه. یک تجربه تاریخی هم اگر که رجوع کنیم شاهدش بودیم در مورد خانم زاغری و ماجرای تانک های خریداری شده در دوران حکومت پیشین، و اینکه خب این پول ها اونطور که آخرین منابع رو وقتی مرور میکنیم میگن که خب این پول ها تحویل داده شده و پرونده یا پرداخت بدهی ها بس از 4 دهه بسته شده، اما هیچ کس از سرنوشت اون پول ها هم شاید چیز زیادی ندونه.
ببینید، مبلغ این پول حالا شاید خیلی بزرگ به نظر بیاد، اما در مقابل بزرگی اقتصاد ایران که برآورد میشه که 360 میلیارد دلاره، همین مبلغ 6 میلیارد دلار چیزی حدود 1% و از طرفی بحران هایی که زیرساخت های تولیدی و صنعتی داره، مثلا حوزه انرژی نفت یا حوزه برق، برآورد اینه که برای اینکه اینها اگر بخوان تامین کتریشون رو یعنی به اون ترمیم برسن که بعد بتونن حالا درآمدزایی کنن، چیزی حدود 100 میلیارد بعد در این حوزه سرمایه گذاری بشه، برای اینکه این حوزه به لحاظ زیرساختی دچار مشکلات عدید است. من خاطر خود این مبالغ به نظرم انقدر بزرگ نیستش که اصلا بتواند، حتی اگر یک حکمرانی بود که میخواست و عزم این رو داشت که در جهت ساختن و سازندگی عمل کنه، واقعا این عددا کاری رو از پیش نمی برد. اما در نقطه مقابل نوع اتفاقی که میفته بیشتر در حوزه به نظرم امنیت لااقل منطقه و دکترینی که داره جمهوری اسلامی بس میده به عنوان دکترین گروگانگیری، که حالا در ادامه میتونیم روی این هم بیشتر صحبت کنیم. ولی میگم حتی اون 400 میلیونی که سر خانم زاغری آزاد شد، یا این 6 میلیارد، انقدر عدد بزرگی در قبال بزرگی اقتصاد ایران نیستش که حتی اگر حاکمیتی بخواد ازش استفاده کنه بهره به نفع منافع ملی ببره بتونه باش کار بزرگی بکنه، مخصوصا در این قضیه که خب روایت ها متفاوته. یعنی طرف امریکایی میگه ما در قطر قراره در واقع یک حساب بانکی رو باز کنیم و تمام تبادلات مالی هم باید در حوزه حقوق بشری یا در واقع تامین مواد اصلی و غذایی یا بهداشتی صرفا انجام بشه. به همین خاطر تا حالا روشن شدن این موضوع هم نیاز به زمانه که ببینیم تعادل نهایی به صورت در واقع با چه مکانیزم مالی اینا میخوان این تعادل رو انجام بدن.
آقای بخشی، مکانیسمی رو که الان آقای احمدی بهش اشاره کرد شاید موضوع پرسش باشه، به خاطر اینکه مقام های رسمی در ایران یا کسانی که به هر حال این مذاکرات رو هدایت کردن از جمله آقای باقری به نوعی صحبت میکنن که گویا همه این تراکنش مالی یا اختیاراتش در دست اونهاست، در صورتی که اونطور که به نظر میرسه طرف آمریکایی مسئله دیگه ای رو داره مطرح میکنه که اصلا پولی قرار نیست به ایران بیاد، به حسابی در قطر میره و قطر این رو به صورت حالا بسته های بهداشتی یا کمک هایی که از این قبیل در اختیار ایران قرار بده. این نوع روی کرده جمهوری اسلامی در این شرایط رو باید اصلا چجوری بهش نگاه کرد؟ یا فکر میکنید که ما باید بپذیریم که اینقدر اختیارات در اختیارشون هست که بتونن از این پول استفاده کنن و ضمناً اونطور که حالا تعریفی که آقای احمدی دادن این پول واقعا اگر بیاد چقدر میتونه اصلا به کل نظام کمک بکنه که روش تو این مدت این همه تاکید بوده؟
این هم از عجایبیه که دلارهای ایران از کره جنوبی به قطر رسیده، منتها جمهوری اسلامی هون رو یک دستاورد و پیروزی بزرگ میدونه. و میدونید آقای زرقامی، اجازه بدین من پرسش شما رو با این سوال جواب بدم که آیا واقعا خبر آزادسازی این 6 میلیارد دلار مردم ایران رو خوشحال کرده؟ آیا تأثیری روی بازار ارز یک تأثیر جدی روی اون شکل گرفته؟ ببینید این بار چندومی هستش که بحث آزادسازی دلارها مطرح میشه و ظاهرا خود حاکمیت جمهوری اسلامی حالا پیشتر که تأثیر بیشتری هم بر بازار ارز داشت، این بار تأثیر بسیار اندکی نسبت به گذشته داره. میاد یک بر اساس این ریزشی که شکل میگیره در واقع یک فرایندی رو فراهم میکنه و دوباره اندکی بعد دوباره همون قیمت ها افزایش پیدا میکنه و میدونید اون چیزی که مشخصه مردم اصلا این رو به عنوان یک دستاورد نمیدونن، مردم این رو به عنوان یک پیروزی نمیدونن که اگر این پیروزی بود خب خیلی راحت توی بازار نشون داده میشد. اما جمهوری اسلامی از اونجایی که با یک موج گسترده از اعتراضات روبرو هستش که یک بخش قابل توجهی از اون رو هم بحث اعتراضات معیشتی هستش، حقوق بازنشستگان و جاهای دیگه که همه اینها نشأت گرفته از اون بحران مالیه که سیستم داره از اون رنج میبره، خب اگر این میخواد این پیام رو بده بگه که نه اتفاقا یک گشایشی شده، دولت آقای رئیسی که حالا بیشتر از 2 سال از اون داره میگذره و اندکی بعد چند ماه بعد انتخابات مجلسه، اینها بیشتر به دنبال این هستن که یک جزئی رو خیلی کل نشون بدن و یک دستاورد بزرگی برای خودشون ایجاد بکنن. اما بزرگترین پرسش همینه که خب بعد که چی؟ و ظاهرا این جوابش برمیگرده به همون سیاستی که جمهوری اسلامی توی این سالهای اخیر دنبال میکنه که از این ستون به اون ستون فرجه، که حالا اگر ما امروز اومدیم گفتیم که این 6 میلیارد دلار آزاد میشه، حالا یه تاثیر جزئی هم روی بازار ارز گذاشت که خودمون اومدیم نوسان گیری کردیم، خودمون اومدیم با توجه به موجی که ایجاد کردیم یک سری از مردم اومدن دلارشون رو احساس کردن که داره کاهش پیدا میکنه، اومدن دلارشون دادن فروختن، ما خودمون دلارا رو خریدیم فردا دوباره بردیم بالا. بله اون فساد در جمهوری اسلامی همواره فر بهتر میشه، اما اون چیزی که مشخص هستش قدرت خرید مردم رو به کاهش پیدا میکنه. و عملا من میخوام در جنبندی بحثم بگم که نه، این هیچ تأثیری حتی اگر که همون چیزی که اونها اعلام شده، حتی اگر این بار واقعا این 6 میلیارد بره به حساب در قطر بنشینه، واقعا این باز چه دستاوردی برای ملت ایران وجود داره؟ و عملا جمهوری اسلامی داره در یک سرابی میخواد خودش رو پیروز نشون بده، چون در یک بنبست جدی قرار گرفته.
اصلا آقای احمدی، واقعا راهی برای شهروندان ایرانی وجود داره که در قبال این پولهایی که به هر حال پولهای بلوکه شده است که بعد مشخص باشه که در چه راهی داره خرج میشه، بتونن این مسیر رو برای خودشون فراهم کنن که نظارتی داشته باشن بر نحوه خرج کردن این پول در شرایط کنونی؟
ببینید، دارش همون چیزی است که در این 7-8 ماه و پیشتر از در این چند سال اخیر رفتن و کوتاهش میشه انقلاب. اما بذارید در تکمیل صحبت مهمان عزیزتون که به درستی اشاره کردن و مطالعی که من گفتم در مورد جامعه ایران صحبت کنم و اینکه محل تامین خرج هزینه و 6 میلیارد احتمالاً کجاست. ببینید، جامعه ایران در یک سال اخیر وارد فازی شده که در اصطلاح اجتماعی بهش میگن وارد فاز جنبشی شده، چون فاز جنبشی یک ویژگی خاصی داره. یعنی جامعه معترض همه جا هست، یعنی در پراگی که شما هستی، در آلمانی که من هستم، معمولا نهادها ممکنه به یک چیزی اعتراض بکنن، تظاهرات بکنن، اما جامعه جنبشی یه ویژگی مناسبه بر داره که یک همگرایی در اعتراض ها به وجود میاد. یعنی جریان ها سعی میکنن که اعتراض ها رو با هم همگرا کنن و به یک مرحله نهایی که در واقع مقابل حاکمیت ایستادنه برسونن و یک تقابلی بین این دو ایجاد بشه. جامعه ایران در یک سال اخیر وارد فاز جنبشی شده. آنچه که میشه برآورد کرد این که این 6 میلیارد در نهایت برای حاکمیت فقط تأمین هزینه سرکوب خواهد شد، چون اصلا دیالوگی بین حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم دیگه در من به خصوص در یک سال اخیر وجود نداره.
یعنی شما هیچ راهی هم نمیبینید که از طرق مدنی شهروندان بتونن نظارتی بکنن بر آنچه که از این پول به هر حال به داخل ایران میاد؟
من عرضم این بود، اصلا مردم ایران در یک سال اخیر تمام مسیری که رفتن، پیامی که از این مسیر داره آدم میگیره اینه که مردم این نتیجه رسیدن که باید از حاکمیت جمهوری اسلامی گذر کنیم. جامعه همین رو نشون میده، یعنی بدنه جامعه کاملا یک فاز جنبشی رو داره اعتراضاتش رو سیستماتیک و سازمان یافته تر میکنه و سعی میکنه که این اعتراضات رو در واقع به هم پیوند بزنه. به همین خاطر کاملا حاکمیت و مردم که حالا ما به عنوان جامعه مدنی میشناسیم کاملا در نبرد و رویارویی در مقابل هم دیگه هستن. به همین خاطر حاکمیت طبیعتا کاری که میکنه این که این پولی که احتمالا دریافت میکنه بیاد برای سرکوب احتمالی اون چیزی که خودشون برآورد میکنن به زودی دوباره شروع میشه در ایران، در این را هزینه کنه. برای مردم هم راهی نیست لااقل برای داخل که به این روند مبارزه ادامه بدن، اما دایاسپورا باید کمک کنه و اون نهادهای حقوق بشر، این نهادهایی که حالا سیاسی هستن، اون مکانیزم‌های در واقع فشار، مثل اون چیزی که داره نفتی در امریکا میبره جلو به نام ماکسیمم ساپورت، که بتوانند دولت‌های غربی و دولت‌های اروپایی رو وادار کنن به اینکه بودجه و در واقع هزینه سرکوب مردم رو حالا به عناوین مختلف، به بهانه مختلف تامین نکنن. این همکاری باید به نظرم این اتفاقی که افتاده این رو ترغیب میکنه که نهادهای سیاسی بیشتر تمرکز کنن روی جنبش، بیشتر تمرکز کنن روی فشار آوردن. و مثال هم دادم، نمونه نفتی نشون میده که راههای دیپلماسی وجود داره برای نهادهای سیاسی دایاسپورا که بتونن به مردم داخل کمک کنن. ولی این نکته آخر رو بگم، گفتم آنچه که تاثیر خواهد گذاشت اینه که دکترین گروگانگیری در خاورمیانه بس پیدا میکنه. ما در کنار جمهوری اسلامی طالبان رو هم داریم و وقتی یه دفعه عدد 400 میلیون پوند میشه 6 میلیارد، طبیعتاً بقیه گروه های اسلامگرا و بنیادگرا هم ترغیب میشن که این دکترین رو امتحان کنن. اون وقتی که مسئله امنیت چالشی خواهد شد که نه تنها خاورمیانه بلکه مخصوصا خاورمیانه، که شما بتونید مثلا عربستان رو میبینید که داره سرمایه گذاری میکنه برای اینکه یک فرم دیگه از اوکراین رو میخواد. اسرائیل در واقع به عنوان دموکراسی، نمونه از دموکراسی مطلق خاورمیانه، آن وقت اونجا یک تعارض تو مسئله امنیت وجود میاد و چالش هایی رو در بلند مدت برای منطقه به وجود خواهد آورد. کماکان میتونه در اروپا و امریکا هم در واقع احتمالاً رگه های این مسئله رو دنبال کنه.
چند تا مسئله رو اشاره کردید آقای احمدی، اجازه دید که من فکر میکنم از این نقطه فعلا با آقای بخشیته ادامه بدیم. این مسئله دکترین گروگانگیری رو که گفتی، چون بسیاری از شنوندگان ما در مطالبی که برای ما فرستاده بودن از جمله هرمز اشاره میکنن به صحبت‌های از آقای محسن رضایی و میگن که فرمودن ما گروگان میگیریم تا کشور اداره کنیم. بله، این یک وعده موفق شده. آقای وحشته، فکر میکنید که منطقه و بافتی که الان پیدا کرده، شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی داره، حالا با تمرکزش بر رابطه با چین و روسیه که به ویژه شما به هر حال نگاه دقیق تری بهش دارید، این اجازه رو میده که چنین دیپلماسی رو بخواد بیش از پیش ادامه بده و اصلا چنین دیپلماسی اونطور که آقای احمدی هم گفتن احتمال این رو داره که بخواد گسترش پیدا کنه و شیوع پیدا کنه در منطقه؟
اجازه بدین از این قسمت عرض بکنم که فرمودین این دکترین گروگانگیری، یکی از مخاطبان گفتن که وعده موفقی بوده. اتفاقا توجه داشته باشیم که شاید این به منصه ظهور رسید، شاید که نه، قطعا به منصه ظهور رسید، اما وعده موفقی نبود، چون این رویکرد حاکمیتیه که اقتدارش رو به اضمحلاله و نشون میده که از یک بیماری جدی در حکمرانی، چه در داخل و در تعامل با نظام بین الملل در خارج، رنج میبره و این میشه گفت که نقطه پایانی یک حکومت هست. نه اینکه بخوام بگم فردا این حکومت ساقط میشه، اما منظورم این هستش که نقطه پایانی از سلسله اقداماتی هستش که یک حکومت بیمار داره انجام میده. و اجازه بدین اگه برگردم مشخص به سوال شما، ببینید بحران اوکراین به هر حال یک ماه عسلی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده به واسطه اون فضای رقابتی که بین روسیه و آمریکا شکل گرفته و اون حالا آرمان‌هایی که جمهوری اسلامی دو در جستجوی اون بوده و فکر میکنه که حالا یک نظام جدیدی رو به ظهور هستش که همه ناراضیان میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرند و مقابل حالا اون نظم لیبرالیسم جهانی ایستادگی بکنند. اما ببینید واقعیت اینطوری ها هم که جمهوری اسلامی فکر میکنه نیست، به خاطر اینکه درسته که ما امروز تغییراتی در آرایش نظام بین الملل داریم، اما همون روسیه، همون چین در حالی که تقابل جدی با آمریکایی ها دارند، از سمتی با شرکای آمریکا در منطقه که همسایگان جمهوری اسلامی هم هستند خیلی خوب دارن همکاری میکنند. مشخصا همکاری های عربستان سعودی با روسیه رو ملاحظه کنید، همین هفته پیش بود مذاکرات صلح رو عربستانی ها دارن پیش بردن توی فرم جدیدی که شکل گرفته بود، یا همکاری های گسترده ای که با اماراتی ها روسیه دارند، همینطور بیانیه مشترکی که کشورهای حوزه خلیج فارس در مسکو مؤید این موضوع بود، از سمت دیگه خود رابطه گسترده چین با این کشورها. من میخوام بگم که برایندش اینه که حتی روسیه، حتی چین، اینها هم تحمل این که یک کشوری بخواد به واسطه بلند پروازی هاش امنیت منطقه رو به خطر بندازه ندارن، چون منافع اونها هم به خطر میفته. و اساساً این همه این فضایی که امروز عرض کردم به عنوان ماه عسل جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که این تا پایان بحران اوکراین ممکنه این فضا براش وجود داشته باشه، اما هنگامی که این بحران تموم بشه خیلی از اتفاقهای جدیدی میتونه بیفته. حتی تو خود همون مذاکرات میتونه یکی از تضمینهای امنیتی بحث مهار جمهوری اسلامی باشه که اصلا هم دور از ذهن نیست، با توجه به اینکه این بلند پروازی ها هم تهدیدی در مقابل خود ایالات متحده هست، هم تهدیدی در مقابل دیگر شرکای روسیه در خاورمیانه است. و اگر جمهوری اسلامی نخواد رفتارش رو عوض بکنه، قطعا من فکر میکنم که از سمت روسیه و حتی چین هم با رویکرد جدیتر و جدیدتری مواجه میشه.
آقای احمدی، یک نکته ای رو که شما بهش اشاره کردید در خصوص اینکه این پولها چگونه خرج خواهد شد، یکی از شنوندگان ما به اسم بمانی برای ما نوشته که آمریکا به خاطر 5 تا زندانی آمریکایی هیچ حقی نداره کشدار و شرایط مردم ایران رو نادیده بگیره و پولهای بلوکه شده رو آزاد کنه که دوباره جمهوری اسلامی خرج به گفته این شنونده سرکوب ملت ایران کنه. جان فرزندان و جوانان ایران رو بیشتر از این به خطر نندازید. 5000 نفر رو کشتن، 20000 نفر تو زندان هستند. البته این آماریه که این شنونده میده. این همه در اعتراضات کور شدن، بعد آمریکا نگران 5 زندانی آمریکایی. دست بردارید از این سیاه بازی. بایدن، دولت آمریکا حق نداره با ملت ایران این کارو کنه. اگر به ملت ایران برای رسیدن به آزادی کمک نمی‌کنید، دست از حمایت باز بنوشته به معنی حکومت نظام آخوندی بردارید. به هر حال یک همزمانی شکل گرفته که من دیدم حتی در میشه گفت سایت خود دولت هم بهش اشاره شده و میگن که سال گذشته قرار بوده که این در از توافقات صورت بگیره، اما به خاطر اعتراض ها این توافق صورت نمیگیره و متهم میکنه ایالات متحده آمریکا رو، که ایالات متحده آمریکا در اون زمان توهم این رو داشته که نظام کارش تمومه، اما بعد که دیدن به هر حال این مسئله به انجام نرسیده، حالا اومدن و این توافقات رو انجام دادن. و همین نگاه رو ما از سمت میشه گفت که شهروندان منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی هم میبینیم، یعنی نزدیک شدن به اعتراض ها و آزادی این زندانی ها. این مجموع شرایط رو آیا میشه در کنار هم قرار داد و به نتیجه ای رسید؟
بله، ببینید، اول که این عزیزان ایرانی آمریکایی بودن، یعنی صرفا آمریکایی نیستند و نمیشه گفت حالا آمریکا داره آمریکایی رو نجات میده. به هر حال اینا ایرانی هوارهایی بودن که در امریکا زندگی میکنن و تابعیت امریکایی دارن. اما جدای از اون، ببینید، دولت بایدن از روزی که آمد بناش بر توافق بود و سعی میکرد که، اما خب کار جدی هم برای این توافق نمیکرد. مثال میزنم، شما بهترین حالا برجام هم که حساب کنید، اینا رفتن امضا کردن زمانی که ترامپ ازش آمد بیرون، آب از آب تکون نخورد، یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد که جمهوری اسلامی بتونه بگه آقا توافقی بوده که حالا بین المللی بوده. اما از اون طرف دولت دموکرات امریکا هم کار جدی نکرد، یعنی نرفت در به رویاروی مثلا کنگره و سعی کنه که اون رو نجات بده، اون توافق رو. تلاشایی میکرد و میکنه، اما این تلاشا به معنای این نیستش که حتی دولت بایدن بخواد یا بتواند توافق جدی رو به بار بیاره. اما کاری که داره میکنه، به هر حال انتخابات امریکا هم نزدیکه، باید یک دستاوردهایی هم به عنوان یک دولتی که حالا 4 سال داشته کار میکرده برای ارائه داشته باشه. توافقهای کوچیکی میکنه، از جمله این توافق که بتواند به یک مدلی در واقع اون چالشی که حالا بعد در نهایت میشه آزادی 5 ایرانی امریکایی رو احتمالا برای خودش یک خروجی برای کمپین انتخاباتیش بکنه. و بخاطر من خیلی اگر بخوام جمع بندی کنم، اتفاقی که افتاده اتفاقا برای مردم، برای اینکه ببینید مردم در نشون دادن در همه جای دنیا، اصلا تاریخ همه جنبش ها رو که مطالعه میکنید، مردم زمانی که بخوان یک سیستم رو بندازن، شما اگر در قدرت، یعنی در قله در واقع قدرت بشه، جمهوری اسلامی که واقعا در اون نقطه هم نیست، یعنی انقدر اوضاع اوکراینی چه به لحاظ سیاست داخلی و خارجی نابوده که اصلا کسی جدیش نمیگیره، اما در اگر در قله باشی، وقتی که شما در فاز مبارزه هستی، متهم میشید که پیروز میشید و هیچ دولت خارجی نمیتونه یک سیستم رو نگه داره. اون چه که داره در امریکا میفته، من به نظرم یک دستاوردهای کوچکی میخواد بایدن برای دولت خودش به وجود بیاره که بعدا بتواند در کمپینای انتخاباتیش ازش استفاده کنه. و از روزی هم که آمد این کار رو انجام میداد و گفته بود الان که من دنبال توافق هستم، یعنی اتفاق خاصی نیفتاده. آنچه که اگر ما میخوایم در واقع بار اخلاقی این موقعیت رو به نفع جنبش عوض کنیم، همونجور که گفتم، در دایاسپورا، سازمان‌های سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری باید اکت‌ها و اقداماتی رو بکنن که دولت‌ها و پارلمان‌ها رو تحت فشار قرار بده، مثل اتفاقی که سر زاکانی در بلژیک افتاد که خب دیدیم که اصلا یک استیضای اتفاق افتاد، پارلمان به هم خورد. اگر این اقدامات رو سازمان‌های سیاسی و نهادهای حقوق بشری بتونن در دایاسپورا در کشورهایی که هستن انجام بدن، اون وقت بار، یعنی حقوق بشری انقدر هزینه میره بالا که بعداً دولت‌های مثل بایدن حتی فکر نخواهند کرد که میشود از این یک دستاورد انتخاباتی برای خودشون رقم بزنن.
آقای بخشی، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این یک علامتیه که وقتی که ما این نزدیکی رو میبینیم بین این که به هر حال اینها در این زمان خبرساز میشه خبرشون و ما نزدیک هستیم به سالگرد اعتراض ها، و از طرف دیگه اون فشاری که الان آقای احمدی میگن، یعنی این که مخالفان ایرانی خارج از کشور میتونن این تاثیرگذاری رو داشته باشن که بتونن شرایط رو به گونه دیگه ای رقم بزنن یا به نوعی فشارها رو بر حکومت بیشتر کنن، با گوشه چشمی به همین اتفاقی که رخ داده اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم؟
من چند ملاحظه رو میخواستم عرض بکنم. اول اینکه ببین، دشوار هست ما بخوایم بگیم که این پولها حالا اگر از سمت قطر هم بخواد تو همون فرمتی هم که گفته میشه داده بشه، بگیم که این پولها صرف سرکوب مردم میشه. نه، اتفاقا طبق اون فرمت که این پول نشون داده میشه که نمیتونه برای اینجور موضوعات صرف بشه. اما نکته قابل ملاحظه اینه که طیفی از اپوزیسیون که قائل بودن با توسل به قدرت خارجی باید از جمهوری اسلامی عبور کرد، باید این موضوع رو هم توجه داشته باشن. به هر حال مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و دولت بایدن شکل گرفته، بخش قابل ملاحظهش همزمان بوده اونطوری که بعدن اعلام شدهش با اعتراضات زن زندگی آزادی. و خب دولت آقای بایدن انتظار داره که جمهوری اسلامی به نظر من حالا برنامه هسته‌ای خودش رو توی این نقطه فریز بکنه تا او بتونه از بحران اوکراین و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حالا با انتقادات کمی به سلامت عبور بکنه. اما از طرف دیگه خود حاکمیت جمهوری اسلامی هم که از یک ضعف حکمرانی در داخل داره رنج میبره، میخواد جوری جلوه بده که من در خارج حتی ببینید با آمریکا هم دارم تنش زدایی میکنم و اقتدار زیادی دارم و هیچ قدرتی حتی آمریکا نشون بده که از اعتراضات مدنی مردم ایران حمایت نمیکنه. اما این هم درست نیستش و برایند این نکاتی که عرض کردم اینه که اتفاقا این باید تلنگر مهمی باشه به اون بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور که تصور میکردن توی ماه‌های گذشته توی کمپین هایی هم که برگزار میکردن این که این دولت های خارجی باید بیان ما به واسطه حمایت دولت های خارجی از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. این فکر میکنم که یک درس خیلی جدی و واقع گرایانه و ملموسی هستش که در دنیای نظام بین الملل هر کدوم از این کشورها در وهله اول به فکر منافع ملی حداکثری خودشون هستند. پس اینجا ما باید توجه داشته باشیم که جنبش های اعتراضی که در ایران وجود داره با وعده های پوچ یک اونها رو به انحراف نبریم و همه تلاش بر این باشه که بر اساس اون مفاهیمی که وجود داره اعتراضات پیش بره. و من فکر میکنم این موضوعی که هست نه به اون شوریه که حالا بخوایم بگیم این اتفاق این 6 میلیارد میتونه یک پولی بیادشون ها بخوان بتونن همه این سرکوب بکنن هر اتفاقی که میخواد بیفته، ممکنه که یک روزنه خیلی خیلی اندکی رو هم، اما البته این رو هم نباید نفی بکنیم، در مقابل جمهوری اسلامی البته قرار بده.
سپاسگزارم احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که از مسکو ما رو همراهی می‌کردند، و همچنین عبدالرضا احمدی از آلمان و نگاهی به خبری که این روزها همچنان هم خبرسازی، یعنی از روز گذشته که اعلام شد، 5 زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از زندان اوین به هتل یا به یک حبس خانگی انتقال پیدا کردند و همه چیز در انتظار این هست که سرنوشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران هم مشخص بشه.